زلزلنا الله وتعطف خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا
الله
وتعطف خطيئتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا
يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا
اذان مغرب به افق اصفهان، مؤذن عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
وارزقني حج بيتك الحرام
في عام هذا وفي كل عام
واغفر لي تلك الذنوب العظام
فإنه
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده صلى الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية يا صليب العافية. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه.
رادیو اصفهان،
موج‌های از امید گرم و باصفا،
لبالب از ترانه‌های سرزمین مادری،
صدای عشق و امید.
به هر دوی ما را با خود به نزد فرشتگان خواهد برد.
راوی سرگذشت ها،
اصفهان بر پهنه تاریخ.
FM 95 مگاهرتز، AM 837 کیلوهرتز.
رادیو اصفهان.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. تاریخ ما میتونه در هر صفحه یک فرد رو معرفی کنه که در کار خودش مصمم، باسواد و پرآوازه بود، چه در علم، چه در هدایت مردم و چه در آموزش و دفاع. در این قسمت میخوام از کسی بگم براتون که یکی از نوابغ بوده و با داشتن تحصیلات عالیه از بهترین دانشگاه‌های دنیا میره سمت دفاع از مردم، مخصوصا مردم کشورش، مصطفی چمران. مصطفی چمران در سال 1311 خورشیدی در خیابان 15 خرداد تهران، بازار آهنگرها، محله سرپولک به دنیا آمد. او فرزند حسن چمران صابئی بود که از روستای چمران صابئی به تهران مهاجرت کرده بود. او تحصیلات ابتدایی خودش را در مدرسه انتصاریه نزدیک پامنار گذروند و دوران متوسطه را در دارالفنون و البرز طی کرد. سال 1332 با رتبه 15 در رشته الکترومکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در تمام دوران تحصیل جزو شاگردان ممتاز بود. بعد از این موفقیت تحصیلی با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه تگزاس A&M آمریکا رفت و درجه کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی برق به دست آورد. در ادامه برای دکتری در رشته پلاسمای فیزیک به دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیا رفت و در اونجا هم درخشید. چمران در دهه 60 میلادی در آزمایشگاه‌های بل و همچنین آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا استخدام شد. اینو هم بگم که او در کنار زبان فارسی به زبان‌های عربی، ترکی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی مسلط بود و در کنار دانش به هنر هم توجه داشت. چیزی که براتون تا الان تعریف کردم تقریبا مسیر علمی چمران بود، ولی خب در تمام این دوران موضوعات دیگه‌ای هم بود که دونستنش برای ما جذابه، مثل اینکه از سن 15 سالگی در جلسه های تفسیر قرآن سید محمود علایی طالقانی حاضر می شد. چمران از نخستین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سیاسی دوران مصدق از دوره 14 مجلس شورای ملی تا ملی شدن صنعت نفت شرکت فعال داشت. در سال 32 در حمله گارد به دانشکده فنی دانشگاه تهران جز معترضان به حضور نیکسون معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. چمران از مسئولان نهضت مقاومت ملی و عضو جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران به شمار می اومد. بعد از رفتن به آمریکا به این فعالیت‌ها ادامه داد و به همراه تنی چند از همفکران شاخه نهضت آزادی ایران در خارج از کشور را تأسیس کرد. او با همکاری ابراهیم یزدی برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه‌ریزی کرد و از مؤسسین انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا بود. به دلیل این فعالیت‌ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازی او از سوی دربار شاه قطع و پس از اون تا پایان دوره دکتری در دانشگاه برکلی به عنوان پژوهشیار AI مشغول به کار شد. در سال 1962 پس از فارغ التحصیل شدن با خانواده خود به نیوجرسی منتقل شد و ضمن عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی به عنوان عضو هیئت اجرایی و مسئول مالی به فعالیت پرداخت. تدارک اعتراضات و بسیج دانشجویان در جلوی سازمان ملل در نیویورک، جلوی کاخ سفید و همچنین سفارت ایران در شهر واشنگتن و سایر کنسولگری‌ها در شهرهای شیکاگو، نیویورک، سان فرانسیسکو در جهت اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بخش عمده‌ای از تلاش و فعالیت‌های او در این سال‌هاست. البته چمران در یکی از مؤسسات پژوهشی بزرگ امریکایی به نام بل استخدام و تا سال 1967 که به همراه دوستانش به خاورمیانه رفت در این شرکت فعالیت داشت. چمران در آمریکا در واقع مسئول هماهنگ کننده گروه‌های حامی ملت فلسطین بود. پس از جنگ عرب و اسرائیل و شکست سنگین کشورهای عرب به دلیل ایجاد فضای منفی گسترده علیه مسلمانان، چمران تصمیم میگیره از آمریکا بره و به خاورمیانه سفر کنه و در تحولات جهان اسلام مستقیما نقش داشته باشه. بگم که چمران بعد از تظاهرات 15 خرداد توسط خسرو قشقایی به همراه ابراهیم یزدی به مصر رفت و اولین پایگاه آموزش جنگ‌های مسلحانه را تأسیس کرد. او به مدت 2 سال در زمان جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر سخت‌ترین دوره‌های چریکی و پارتیزانی را آموخت و به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته شد. در مصر با مشاهده جریان ناسیونالیسم عربی به جمال عبدالناصر اعتراض کرد و جمال ضمن پذیرش این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربی انقدر قوی است که نمیتوان به راحتی با آن مقابله کرد، ولی به چمران و یارانش اجازه داد که در مصر نظرات خودشون رو بیان کنند. در سال 1350 موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سفری به تهران ضمن ملاقات با مهدی بازرگان و گزارش خدمات در لبنان از تشکیل یک مدرسه در شهر سور خبر میده و از ایشون یک مهندس مجرب جهت اداره مدرسه رو خواستار میشه. مهندس بازرگان چمران رو معرفی میکنه. پس از تماس موسی صدر با چمران، این پیشنهاد مورد قبول قرار میگیره و چمران دوباره همه چیز رو رها میکنه و به سوی لبنان حرکت میکنه. چمران در لبنان در کنار موسی صدر به فعالیت‌های فرهنگی و چریکی مشغول میشه. او به مدت 8 سال مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل رو به عهده میگیره. محمد نصرالله عضو هیئت رئیسه جنبش عمل، اون زمان که در سن 18 سالگی حکم فرماندهی منطقه خودش رو در نبطیه از چمران دریافت کرده، درباره حضور مصطفی چمران در لبنان میگه:
مصطفی چمران بر حسب خواست موسی صدر از مصر به لبنان اومد. همسر ایشون به همراه 3 پسر و 1 دختر نیز به لبنان اومدند، اما به دلیل عدم وجود مدرسه برای اونها، خانواده چمران نتونست در لبنان زندگی کنه. او از همسرش جدا شد و خانواده‌اش رو رها کرد تا با خانواده فقرا زندگی کنه.
تأسیس پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم مبارزان ایرانی در لبنان از دیگر اهداف چمران بود. چمران در لبنان به موسی صدر کمک کرد تا سازمان عمل به عنوان شاخه نظامی حرکت المحرومین رو پایه‌گذاری کنه. یکی از کارهای چریکی چمران در همین زمان صورت می‌گیره. هنگامی که منطقه شیعه نشین نبعه توسط فالانژها محاصره شده بود، چمران در مأموریتی خطرناک سوار بر زره پوشی از ارتش لبنان خودش رو به داخل منطقه محاصره شده میرسونه. در میان راه فالانژیست ها زره پوش رو متوقف میکنن و میخوان در اون رو باز کنن که چمران از داخل دستگیره رو محکم میگیره و اونها فکر میکنن در قفله و وقتی از شیشه کوچک به داخل نگاه میکنن او خودش رو پنهان میکنه. اونها هم با تصور اینکه کسی داخل نیست منصرف میشن. چمران پس از 3 روز ماندن در نبعه تصمیم به برگشت میگیره. برای بازگشت زره پوشی نبود. برای همین با ارمنی‌ها تماس میگیره. ارمنی‌ها در قبال گرفتن پول شیعیان رو به بیروت میرسونن. برای همین اکثریت اونها در میان راه به اسارت میافتادند و کشته میشدن. چمران با اتومبیل همراه 3 نفر ارمنی وارد منطقه فالانژیست ها میشه و در پست ایست بازرسی فالانژ ها با استفاده از گذرنامه یک شخص فرانسوی که شباهتی به چمران داشته شروع به صحبت به زبان فرانسه با مأمورین میکنه و بدین ترتیب از محاصره اونها خارج میشه. اون گزارشی از وضعیت وخیم شیعیان جنگ زده نبعه به موسی صدر میده. موسی صدر با دوستی در فرانسه تماس میگیره و تقاضای کمک میکنه. اون هم با سازمان پزشکان بدون مرز تماس برقرار میکنه و گروهی متشکل از 4 پزشک فرانسوی به همراه 3 پرستار عازم نبعه میشن. چمران دوباره همراه با اکیپ فرانسوی عازم نبعه میشه که در میان راه اتومبیل اونها رو به رگبار میبندن و سوراخ سوراخ میکنن. چمران نسبت به گروه‌های سیاسی لبنان شناخت زیادی داشت. اون آزردگی خاطر خودش رو از باران تهمت‌هایی که گروه‌های مختلف سیاسی به اون می‌زدن کتمان نمی‌کنه. چمران با رهبران فلسطینی و در رأس اونها یاسر عرفات هم تماس و همکاری نزدیک داشت، به طوری که یاسر عرفات و ابو جهاد می اومدن و از او مشورت می گرفتند. با پیروزی انقلاب 1357 در 30 بهمن چمران همراه با یک گروه 92 نفره از لبنان به ایران اومد و با اینکه قصد موندن در ایران رو نداشت، به توصیه امام خمینی در وطنش موندگار شد. در اوایل پیروزی انقلاب به تربیت اولین گروه از پاسداران انقلاب اسلامی در سعدآباد پرداخت. در ناآرامی‌های کردستان برای مقابله با جدایی طلبانی که با دولت مرکزی می‌جنگیدند، همراه با سرلشکر ولی‌الله فلاحی به اون منطقه رفت. گردنه قلعه حصار بین راه ارومیه و صرف به دست شورشیان افتاده بود و نیروهای ژاندارمری و داوطلب محلی پس از دادن تلفات زیاد عقب‌نشینی کرده بودند. چمران در اولین حرکت به همراه فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش، در حالی که آرپیجی به دست گرفته بود، پیشاپیش نیروهای نظامی حرکت کرد و راه رو برای عبور تانک ها باز کرد و گردنه گرفته شده رو پاک سازی کرد. در نارامی های مریوان از طرف دولت موقت به ماموریت رفت و مدت 10 روز در اونجا موند و پس از برگزاری جلسات متعدد برای بازگشت امنیت به منطقه و حاکمیت دولت مرکزی با بزرگان شهر به توافق رسید. چمران که سخنگو و نماینده جناح تندروی شورای انقلاب و دولت موقت بود، تونست با موافقت امام خمینی ارتش و سپاه پاسداران رو به کارزار کردستان بکشونه. اوج شهرت چمران در واقعه خونین پاوه بود که همراه با سرلشکر فلاحی در زیر باران گلوله خودش به دل محاصره رفت. شهر پاوه به دست شورشیان افتاده بود و تنها خانه پاسداران و پاسگاه ژاندارمری مقاومت می‌کردند. در این حادثه با پخش پیام امام خمینی از رسانه‌ها که ارتش و پاسداران رو به پاوه فراخونده بود، فرمانده گروهان پیاده مکانیزه در تیپ 2 لشکر 81 کرمانشاه ارتش، سرگرد خسرو درخشنده، شهر را از وجود ضد انقلاب پاکسازی کرد. از حوادثی که در پاوه اتفاق افتاد، قتل عام مجروحین توسط مخالفین در بیمارستان، سقوط هواپیمای فانتوم و اصابت هلیکوپتر 214 حامل قربانیان و مجروحین به کوه بود که چمران از اون به تلخی فراوان به یک حادثه دیوانه کننده یاد میکرد. چمران پس از حوادث کردستان به تهران احضار شد و از سوی امام خمینی به سمت وزارت دفاع منصوب شد. او پس از استعفای دولت موقت به کار خودش در وزارت دفاع ادامه داد. در 20 اردیبهشت 1359 چمران از سوی امام خمینی به سمت مشاور شورای عالی دفاع ملی منصوب شد. با آغاز جنگ ایران و عراق به جبهه جنگ رفت و ستاد جنگ‌های نامنظم را بنیان گذاشت. ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ‌های نامنظم یکی از این برنامه‌ها بود که به کمک اون جاده‌های نظامی به سرعت در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ‌های آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال به طول حدود 20 کیلومتر و عرض 1 متر در مدت حدود 1 ماه آب کارون رو به طرف تانک‌های عراقی روانه کرد، به طوری که اونها مجبور شدن چند کیلومتر عقب نشینی کنند و سدی بزرگ مقابل خودشون بسازن. پس از یأس عراقی‌ها از تسخیر اهواز، ارتش این کشور برای دومین بار به سوسنگرد حمله کرد و 3 روز تانک‌های عراقی شهر رو در محاصره گرفتند. روز سوم تعدادی از اونها تونستن به داخل شهر راه پیدا کنند. چمران که از محاصره تعدادی از یاران و رزمندگان ایرانی در اون شهر سخت برآشفته بود، با فشار و تلاش زیاد ارتش رو آماده کرد که برای نخستین بار دست به یک حمله خطرناک و نابرابر بزنند و خودش هم نیروها رو در کنار ارتش سازماندهی کرد تا با نظمی نو و شیوهی جدید از جانب جاده اهواز سوسنگرد به دشمن یورش ببرند. چمران در نبردی که برای آزادسازی سوسنگرد در گرفته بود، به هدف منحرف کردن دشمن از آسیب رسانی به رزمندگان همراهش، به همراه 2 تن از همراهانش به درگیری با چند تانک و نفرور پرداخت که ماحصل اون فرار نیروهای عراقی از صحنه نبرد شد. در حالی که او تنها از ناحیه ران مجروح شد، نیروهای او تونستن خودشون رو به سوسنگرد برسونند. او با کامیون هیفایی که از دشمن به غنیمت گرفته بود، خودش رو به بیمارستان رسوند و بستری شد. اما بیش از 1 شب در بیمارستان نموند و پس از اون به مقر ستاد جنگ‌های نامنظم رفت. چمران دوباره در تاریخ 31 خرداد 1360 که برای سرکشی، معرفی و توجیه فرمانده جدید محور به جای ایرج رستمی به منطقه جنگی دهلاویه رفته بود، در خط مقدم نبرد